بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله الاعظم، ارواحنا له الفدا. احب الله لما یقضوکم بهی من نعمه. آخرین نکته‌ای که در این حدیث نبوی قابل توجه هست این است که دوستی هایی که برای خدا نیست و ریشه در تمایلات نفسانی دارد نشانه شرک است. همونطور که اشاره کردم این آیه ریشه، این روایت ریشه در آیه 165 سوره بقره داره: و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. اشاره به این که اگر انسان چیزی را، کسی را به طور مستقل دوست داشته باشه، این شرک. بچه خودش، همسر خودش، مال خودش، ثروت خودش را اگر برای خدا دوست داشت، این توحیده. اگر برای خودش دوست داشت، به طور مستقل دوست داشت، در برابر خدا دوست داشت، این میشود شرک. چون خدا دوستان غیر خدا رو دوست ندارن و محبتشون نسبت به خدا بیش از محبت مشرکین نسبت به همتایان خداست. بنابراین تا انسان دلش از محبت غیر خدا تهی نشده موحد کامل نیست. این جمع‌بندی این آیات و روایتی که عرض کردیم. تا انسان، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا دو تا دل در یک، در درون یک انسان قرار نداده. این است که در آیه 24 سوره توبه اینا آیات در واقع همدیگر رو تفسیر میکنن. در آیه 24 سوره بقره میخوانیم که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله و امره ان الله لا یهدی والله لا یهدی القوم الفاسقین. میگه به مرد، به این مردم بگو اگر پدر، آباؤکم، پدر، فرزند، برادر، زن، فرزند، تجارت، خانه، که مهمترین چیزایی که آدم دوست داره همیناست دیگه، اگه اینا رو بیشتر از خدا دوست دارید منتظر عذاب الهی، فتربصوا حتی یأتی الله، منتظر عذاب خدا باشید. والله لا یهدی القوم، این علامت فسق، یعنی دوستی غیر خدا، همون شرک خفی است. این شرک، این میگه اگه بیشتر از خدا دوست دارید، این شرک است. و تا انسان از این شرک ها خالی نشده موحد کامل نیست. عرض کردیم دیگه، عرض کردیم اگه دقت کرده شد، گفتیم که مؤمنین محبتشون نسبت به خدا بیش از شدیدتر از محبت مشرکین نسبت به آلهه خودشونه. یعنی اونها هم همتاهای خدا رو دوست دارن، مشرکین نه اینکه اونها رو بیشتر از آلهه اونها دوست دارن، نه اونها رو اصلا دوست ندارن. یعنی سلام علیکم، نه اونها رو که دوست ندارن، هیچ خود خدا رو هم بیش از محبت اونها نسبت به بت‌های خودشون دوست دارن. فرق نمی‌کنه که هر سه نوع بت داریم دیگه، بت‌های جاندار و بی جان و و هوای نفس. سه نوع بت داریم. قرآن از هوای نفس هم میگه افرایت من اتخذ اله هوا، اونم بته. بت‌های بی جان هم لات و هوبل هم بته. خدمتتون عرض کنم که طاغوت هم بته. سه جو همتا ندین همتا بله هر چون. بله البته از ذیل آیه نشون میده ذیل همین آیه. ولو تر الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا. ظلمو نشان به همین تواقیت داره. یه صلوات خط بفرمایید. این آخرین قسمت این صحبت هایی که منسوب به آخوند خراسانی است رو بخونیم و از این بحث خارج بشیم. ایشون 14 اشکالی که می کند در رابطه با مسئله حکومت دینی می گویند که افراط و تفرید برای اجرای احکام اسلام هر دوش درست نیست، نه افراطش درسته نه تفریطش درسته، نه دست روی هم گذاشتن و تسلیم قضا و قدر شدن صحیحه، نه اینکه تلاش کردن برای تشکیل حکومت دینی. ایشون تشکیل تلاش کردن برای حکومت دینی رو افراد در اجرای احکام دین میدونه. متن صحبتشون این است، میگوید ما در طول تاریخمان غالبا در عالم سیاست با دو شیوه عملکرد نادرست به موازات یکدیگر مواجه بودیم، یکی افراطی و دیگری تفریطی. لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا. نادان، این که معناش معلومه دیگه. در حال حاضر از طرفی بسیاری از کسان را داریم که با هر حرکتی مخالفند و دست روی دست گذاشتن فقط دعای فرج می‌خوانند و اصلاح تمام مفاسد را به عهده آقا امام زمان گذاشتن و با سکوت و کنارگیری خود و با واداشتن دیگران به اتخاذ چنین روش‌هایی عملاً به رواج فساد کمک می‌کنند. از طرف دیگر کسانی را داریم که برای هدف‌های دست نایافتنی و با شیوه‌های نادرست و اسلحه ناکارآمد اعلام جهاد و مبارزه می‌کنند و نتیجه کارشان هم در مرحله اول ضربه‌های هولناک به امت اسلامی و خسارت‌های عظیم است که بر مسلمانان تحمیل می‌کنند و در مرحله دوم وقتی معلوم شد که آن هدف‌ها دست نایافتنی و آن شیوه‌ها ناکارآمد است و راه آنان جز مهلکه به جایی منتهی نمی‌شود و جز ضرر حاصلی ندارد، آنگاه است که در میان عامه بدبینی شدید نسبت به هر که سخن از مبارزه گوید و نسبت به هر گونه مبارزه پدید می آید و این شیوه مبارزه جای خود را به شیوه گروه اول که نفی مبارزه به صورت مطلق بود می دهد و مشاهده این شیوه و نتایج فلاکتبار و هلاکتبار آن بهترین وسیله توجیه شیوه اول و خالی شدن صحنه مبارزه می شود. بله. بعد اضافه می کنند که برپایی حکومت حقه و شرعی و تأسیس مدینه فاضله و ریشه‌کن کردن همه ظلم ها و فساد ها در عصر غیبت از همان هدف های دست نیافتنی است که اگر مبارزه را به خاطر آنها دنبال کنیم نه فقط به آنها نمی رسیم بلکه سرانجام کار کسانی که برای این هدفها به دنبال ما به میدان پا میدان مبارزه گذاشته بودند وقتی دیدن این مبارزه حاصلی جز خسارت‌های مهلک نداشته یا کاملا از مبارزه نومید و دل سرد می‌شوند و یکسر آنها را رها می‌کنند یا بدتر از این نسبت به حق و شر بدبین می‌شوند و سر از وادی بی‌اعتقادی و ضدیت با شر و حق و دین در می‌آورند. نتیجه میگیره پس اون چیزی که دست نیافتنی است این رو رها کنید. خب شما چیزی نداری راجع به این؟ چه مخالفتی داره؟ خب میگه ایشون میگه که نه نه دست رو دست هم بگذارید، نه دست رو دست هم بذارید، نه بیاید تشکیل حکومت دینی. ایشون راه سوم رو انتخاب میکنه، یعنی راهش مشروطه. ایشون همون راهش مشروطه است دیگه. میگه که ما بیایم یه کاری کنیم که ظلم و ستم رو محدودش کنیم، اینجور نباشه که ما بخوایم چیکار کنیم، ریشه کن کنیم. خب میگه ریشه کن نمیتونید بکنید دیگه. بله. ها؟ نه میگه میگه بکنید، میگه چون مبارزه رو دست رو دست هم نگذارید، مبارزه بکنید، ولی هدفتون از مبارزه محدود کردن ظلم باشه. بله. خب میگه نمیشه، میگه فقط در زمان حکومت امام زمان میشه ظلم رو برطرف کرد. بنابراین شما بی خود دنبال تشکیل حکومت دینی نباشید، بیاد مثل ما مبارزه رو محدود کنید برای کم کردن ظلم. جواب این سوال به نظرم روشنه، و اونی که جواب شیوه ایم که شما میگی جواب نداد دیگه. آخرش اینه که شما میگید مشروطه بدتر شد از حکومت استبدادی. نتیجه مشروطه این که شما میگید این بدتر از اون استبداد قبل بود. عملا این شیوه جواب نداد، این شیوهی که ایشون میگن عملا جواب نداد دیگه. الان شاید اون موقع حرفش قابل ارزیابی بود، ولی الان مشخص هستش که جواب نداد شیوهی که ایشون میده. آره دیگه، یعنی چون میگه عملا چیز نیست دیگه، میگه جهلم، میگه جاهلانه است، این شما نمیدونید که نمیشه. چون میگه من مشتهدم دیگه، بهش به عهده من دیگه. میگه ایشون ایشون نمیگه کدوم، میگه چون اون رو نمیشود، چون میگه چون نمیشود بیاید یه کاری که میشود رو کردن. ما میگیم اون کاری هم که میشود رو نتونستید بکنید، عملا جواب نداد. این شیوه
میشود ما ممکن 5 تا باشه،
بله بله اینم هست. بله خدمتتون عرض کنم 15مین اشکالی که ایشون میکنن، میگن یکی از امتیازات شیعه در برابر اهل سنت اجتهاد مطلق و آزاداندیشیه. حکومت دینی مانع از اجتهاد مطلق و آزاداندیشیه. بیان این مطلب تو صحبت‌های خودشون این خلا میگن امتیاز شیعه در برابر اهل سنت اجتهاد مطلقه. حالا توضیح میدیم. و تشکیل حکومت دینی نمیگذارد حوزه‌های علمیه آزاد اندیش باشن و دنبال اجتهاد مطلق برن. حالا توضیحش تو حرفای خودشون میخونیم. چون میگن مهمترین عامل دوام و بقای تشیع و مابه الامتیاز این مکتب از بقیه فرق اسلامی اجتهاد است. البته نه مطلق اجتهاد، بلکه اجتهاد مطلق. چرا که فقها پیرو هر یک از چهار مذهب سنت اجتهاد مدها، اجتهاد هر یک از آنها در محدوده چارچوبی است که پیشوای آن فرقه معین کرده است و نه به صورت مطلق. مثلا اجتهاد و شیوه تفقه حنفیان در محدوده اجتهاد و شیوه ابو حنیفه است، نه آزادانه، و همین وضعیت را دارد شافعیان و مالکیان و غیره. اما در مذهب تشیع هر فقیه هر قدر هم عظیم و عالم باشد، شیوه تفقه او برای فقیه خان دیگر لازم و اتباع نیست. به همین جهت است که در عصر غیبت و بلکه پیش از آن تا روزگار حاضر در میان علمای شیعه شیوه های مختلف و حتی متضادی برای تفقه و تفکر رواج داشته. چنانچه شیوه شیخ صدوق با شیوه سلف او ابن جنید مخالف بود، و شیوه شیخ مفید با شیخ صدوق، و شیوه شریف مرتضی با شیوه شیخ مفید، و شیوه شیخ طوسی با شیوه شریف مرتضی، و شیوه ابن ادریس با شیوه شیخ طوسی، و شیوه محقق و علامه با شیوه ابن علی الا بعد دیگه نقطه که فقها شیوه ها روششون در اجتهاد مختلف اختلاف داره. اکنون جای این سوال هست که چرا میان اهل سنت برخلاف شیعیان تفکر و تفقه اجتهاد به شیوه آزادانه وجود ندارد و چرا بین آنها باب اجتهاد به معنای واقعی مسدود شده؟ ما هم میگم پاسخ این است که وقتی حکومت ها متصدی سرپرستی مذهب اهل سنت شدن، برای اینکه از اجتهاد و تفکر به شیوه آزاد ترس داشتن و آن را با مصالح و منافع حکومتی خود مغایر بیشمردن، دایره اجتهاد را تنگ کردن و تفقه به شیوه آزاد را ممنوع اعلام کردن و همه را ملزم کردن که اجتهاد و تفقهشان در محدوده تفقه به اجتهاد یکی از چهار امام یعنی ائمه اهل اربعه اهل سنت باشه. حتی گاهی پا را از این فراتر نهاده و مدعی شدند که تفقه و اجتهاد فقط در محدوده یکی از چهار مذهب به مزبور مجاز است و نه در محدوده آن سه مذهب دیگر، و هر کس به تفقه و اجتهاد در محدوده آن سه مذهب دیگر می پرداخت مورد آزار قرار می دادن. تا آخر این که اینها توضیح می دهند. بعد میگن اگر در شیعه هم بخواد شیعه هم حکومتی بشه اجتهاد، نتیجهش این می شود که حکومت هر فتوایی که مطابق میل خودش نباشه بر نمی تابه، نتیجهش اینه که اجتهاد محدود می شود، مثل اهل سنت می شه. بعد میگن شما تصور کنید اگر مثلا حکام دوره شیخ صدوق یا شیخ طوسی همه علمای شیعه مجبور میکردن فقط در همان محدوده‌ای که شیخ صدوق یا شیخ طوسی تفقه کرده تفکر و اظهار نظر و توقه نمایند و اجازه تخطی از آن را نداشته باشند، چه فاجعه‌ای روی میداد؟ که حالا بعدش دیگه اینا همش توضیحه. خب جواب این سوال رو چی میدید شما؟ عملاً
که اینجوری نیست،
ما بله، یعنی اون مجتهدی که در شیعه این اتفاق نمیفته، یعنی الان هم که الان حالا که ما عملا دیدیم 30 ساله هر کی مجتهدی نظر خودش داره میگه، آقای سیستانی نظر خودش میده در ولایت فقیه، در اونجا هم کار خودش میکنه، در اینجا هم هستن کسانی که در داخل خود کشور در زمان خود امام خدا رحمتش حاج آقا مرتضی حائری استاد مخالف با این بود، آقای خونساری آستان احمد خونساری آی نه آی عراقی قبول بشه ایشون، اون آقای خونساری که من آستان احمد میگم نه آستان محمد تقی خونساری، اون آستان محمد تقی بود و این آستان احمد صاحب مدارک بود، ایشون ولایت فقیه رو به این گونه، نه اینکه اصلا قبول نداره، اینا محدود قائل هستن دیگه. بله، حالا ایشون نظرشون اینه، آره دیگه، میگن چون اونها اصلا اون مبانی اونها با مبانی ما متفاوته. خدمتتون عرض کنم 16 اینا رو بگیم زودتر تمامش کنیم دیگه. 16 اشکالی که ایشون به حکومت دینی میکنن، میگن اگر روحانیت وارد حکومت بشه دسترسی مردم به روحانیت کم میشه، مجبور میشن محافظ بذارن، نمیدونم در پیکر خونشون رو محکم کنن، دسترسی مردم به روحانیت کم میشه، از این جهت محبوبیتشون میاد پایین. در حال حاضر شرایط به گونه ایست که برای عامه مردم دسترسی به من یعنی خود آخوند خراسانی از دسترسی به هر کس دیگر آسان تر است. هر کس نامه ای برای من بنویسد و بتواند آن را تا نجف بفرستد، نامه به دست من میرسد. هر کس هم در نجف باشد، هر لحظه اراده کند، می تواند خودش را به من برساند. اگر من در خانه آن باشم، می تواند در خانه را بزند و بیاید داخل خانه، و اگر در منزل یا مسجد یا حرم هم باشم که دسترسی به من بسیار آسان تر است. نه در و دربندانی هست، نه دورباش و کورباشی، نه محافظی، نه اجازه قبلی، نه وقت گرفتن. خلاصه هر کس در هر شرایطی می تواند با من تماس بگیرد و اگر مطلبی با مشکلی دارد مطرح کند. البته این که من بتوانم مشکل کسی را حل کنم یا نه بستگی دارد به توفیق الهی و امکانات موجود. البته ایشون از نظر عملی هم جور بوده ها، تو چیز تو حالاتش داره که طلبه خانومش میخواست وضع هم کنه، بله شب میاد در خونش با چون خودش پامیشه میره برای قابله که قابله بیاد مثلا، این چون از عملا همجوری بوده. البته این که من بتوانم، بله، ولی به هر حال همین که همه احساس میکنن میتوانند با کسی که به تصور آنها نایب پیامبر و جانشین امام زمان است بنشیند و سخن بگویند و مشکلات و مطالبشان را مطرح کنند، صرف همین مقدار ارتباط هم برای آنها بسیار مهم است و برای ما نیز از این جهت اهمیت دارد که با این مراودات، بله، با این مراودات نزدیک در جریان امور و مسائل مهم و مشکلات مردم قرار میگیریم. به وسیله آنها از نظریات ما و تصمیماتی که میگیریم و اقداماتی که میکنیم خیلی و همین هم تصویر مثبت، همین میگه تأثیر مثبت دارد. حالا اگر من جای حاکم عرفی را بگیرم، آن وقت دیگر دسترسی به من و دیدار و سخن گفتن با من از دسترسی به هر کس دیگر و دیدار و سخن گفتن با او دشوارتر خواهد بود. آنگاه دیگر هر کد حتی با تزار روسیه و پادشاه انگلستان راحت تر از من میتوان ملاقات کرد و حرف زد و با هزار و یک دلیل معقول و نامعقول عامه مردم از این که بتوانند با ملا و مرجع خودشان رابطه مستمر و مستقیم داشته باشند محروم میشوند و ارتباط ما با آنها اولا بسیار محدود و کم خواهد شد، ثانیا واسطه ها پا میان میگذارند و کار را خراب میکنند. البته این اشکال هستش، به هر حال وقتی همچین امام تا موقعی که رهبر نبود به هر حال میشد دسترسی همه براش آسون بود، وقتی رهبر شد دیگه نمیشد، دیگه از کسی میخواست بره از جماران از دو سه تا کوچه قبلش نمیگذاشتن، ولی خب این باعث این میشد که ما بگیم دست از حکومت بکشیم. امام من یادم هست یه وقت، حالا یه خاطره هم براتون اینجا بگم، همین کشمیری ملعون یه چیزی بود، ما داشتیم میرفتیم پیش امام با یه جمعی میرفتیم، اینم توش بود، تو اون جمع بود و خب همین سختگیری پاس، یه ضبط صوتی هم آورده بود تو همون چیز، بعد شنیدم البته که همون کاری که با مرحوم شهید رجایی کرد با امام میخواست انجام بده هم، و چون این به عنوان دبیر چیز بود، دبیر شورای امنیت ملی بود دیگه، کسی بهش مشکوک نبود که مثلا خب یه همچین آدم اینقدر خبیث باشه از منافق باشه، و تو همون دیدار اینم حضور داشت، خود این تو دیدار با امام بود، ولی کن میخواست این ضبط صوتو بیاره، این ضبط صوت به خاطر همین سختگیری که پاسدارها کردن نیاورد، نتونست بیاره، با دعوا شد و اوقاتش تق شد و گذاشتن. به هر حال این هست، این اشکال هست، باید کمش کرد، ولی کن نمیشه برش داشت، الانم هست، نمیشه گفتش که خیلی خوب حالا پس ما دست از اصل حکومت برمیداریم برای اینکه محدود میشه، برای این لازمه یه همچی کار بزرگی اینم هست با این همه دشمنی که وجود داره. خدمتتون عرض کنم ولیکن اصل این که این آسیب هست رو قبول داریم، باید کاری کرد این آسیب هرچی کمتر بشه. بله دیگه. 17 اشکالی که ایشون میکنن، بله بله خدمتتون عرض کنم که 17 اشکالی که ایشون میکنن اینو خیلی مفصل میگن، من فقط یه چند تیک خلاصشو میگم. ایشون میگن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه خودش معرفی کرد و در جاهای مختلف ایشون دیگه روایات و اینها رو میاره که معرفی کرد حضرت رو به عنوان جانشین خودش. میدونستم که عده‌ای مخالف هستن در همون زمان خودش، ولیکن مخالفین رو سرکوبشون نکرد، فقط گفتش که اگر این رو انتولو میفرمود انتعمرو علیان ولا اراکم فاعلین تجدوه هادیان مهدی یا یأخذ بكم الطریق المستقیم، اگه این رو کارتون رو به دستین بدید شما در راه مستقیم. مخالفین هم سرکوب نکرد چون میدونست اگه سرکوب کنه نتیجه ای نداره و باعث این نمیشود که امیرالمومنین بتواند حاکم مطلق بشه. این رو هم مفصل باز بحث میکنه که امیر برای اینکه علی رو حاکم کنه، حتی در اون روز آخر که مسئله دوات و قلم بود، وقتی گفتن وقتی نگذاشتن، این نگفت با مخالفین برخورد کنید، چون دیگه بگفت بریم بیرون. بعد میگن که دلیلش چی بود؟ چون اگر پیامبر میخواست مخالفین علی را، مخالفین خلافت علی را سرکوب کند، اولا این رفتار در مردم انعکاس بدی داشت و همه میگفتن پیامبر برای نشر دعوت و پیشبرد مقاصد خود از کسانی کمک گرفت و بعد که قدرت پیدا کرد و به پیروزی رسید، برای خلیفه شدن پسر عمو و دامادش اصحاب و یاران خود را سرکوب کرد و از میان برداشت. شیوع چنین قضاوتی میان مردم به حیثیت اسلام و پیامبر و امیرالمومنین لطمه شدید وارد میکرد و این همان محظوری بود که پیامبر بارها اعلام کرده بود و همیشه از آن پرهیز داشت و در موارد مختلف وقتی پیشنهاد میشد که با بعضی از اصحاب خود شدت عمل به خرج دهد، میفرمود لا یتحدث الناس ان محمدن یقتل اصحابه. باعث این نشه، اینجور نشه که مردم بگن مردم پیغمبر اصحابشو میکشه. میگه ما هم الان همینجور هستیم. حالا ماجرای ما هم با سیاستمداران از این قبیل است. اگر ما بخوایم حکومت را در دست بگیریم، لازم آن سرکوب سیاستمداران است که با شعار حکومت ملی و رهایی از استبداد در مبارزه با استبداد در کنار ما بودند و تلاش کردند، و سرکوب آنان بدون شک انعکاس بدی در مردم دارد و گفته خواهد شد که بله، پیشوایان دینی در طول مبارزه با حکومت استبدادی استفاده هاشون را از کمک ها و همفکری های سیاست مداران به رجال ملی کردند. بعد که به قدرت رسیدند، برای اینکه همه قدرت و امکانات را در اختیار خود بگیرند، شکل دیگری از حکومت مطلقه را سر کار بیاورند، استبداد را در قالب جدید بازگردانند، اقدام به سرکوب سیاستمداران به رجال ملی کردند، کاری نظیر آنچه خلیفه صفاح با ابو سلمه و بدارش منصور با ابو مسلم کرد، یعنی همون کاری که رسول خدا به شدت از آن احتراز می‌فرمود و بسیار حساسیت داشت که مبادا مردم بگویند محبت دست به سرکوب یاران خود می‌زند. حالا میگه که اگر هم برفرض کنیم که در سرکوب رقیبانمان پیروز میشویم، اولا این پیروزی همراه با کشتارها و خونریزیها خواهد بود که برای دستیابی به آن پیروزی معلوم نیست چنان کشتارهایی مجاز باشد. ثانیا گیرم که ما در این جنگ طرف خود را هم شکست دادیم، اما بعد چه؟ با کدام افراد ورزیده و مدیر و مدبر میخواهیم مملکت را اداره کنیم؟ به هر حال ایشون میگن که ما اگر بخوایم حکومت تشکیل بدیم، باید مخالفان خودمون رو از سر راه برداریم، و این با شیوه پیغمبر و امیرالمؤمنین مخالف بود. ما میآورم میگیم شیوه امیرالمؤمنین مخالف نبود. امیرالمؤمنین هم اولا مخالفای خودش رو در جنگ جمل نهروان با مخالفونش درگیر شد و در جنگ نهروان در یک روز چقدر ها رو از بین برد، و ثانیاً مسئله اونجا امیرالمؤمنین چه سایر ائمه چه در زمان پیغمبر زمینه فراهم نبود، یعنی مردم نبودن. چون مردم نبودن، بعد از پیغمبر علی خانه نشین شد، بعد مردم آمدن، امیرالمؤمنین سر کار اومد. این مخالف این نیست که حالا اگر در یک جامعه مثل جامعه ما آمدن مردم، اکثریت قاطعشون آمدن گفتن ما این روش حکومت رو می‌خوایم، خیلی خب، با اون کسانی که مخالف با این روش هستن، اینها دستشون از حکومت کوتاه خواهد شد. بل میگه سرکوب نکرد چون نتیجه نداشتی. ما میگیم چون مردم از هم باش نبود. اگه مردم باش بودن، بالاخره حضرت همونایی که مخالف بودن رو میذاشتشون کنار. مردم نبود، یعنی زمینه مردمی فراهم نبود در اونجا در زمان چی؟ در زمان حیات پیغمبرم حضرت قصبی هم رخ نداد در اون زمان. نه، میگن که همون زمان پیغمبر میتونست بگه مثلا عمر، ابوبکر، امثال اینهایی که مخالف هستن رو میتونست باهاشون سرکوب کنه. اصلا نمیتونست حضرت، اصلا قدرت این رو نداشت. دیگه حالا آخرین اشکالی که ایشون میکنن، ایشون میگن روحانیت باز الگوی تقوا و پرهیزکاری باشه، نه تنها از محرمات بلکه از شبهات اجتناب کنه و این معنا با ورود به عرصه مسائل حکومتی قابل جمع نیست. اینم خیلی مفصل میگن، من فقط هم تیکه های مهمش رو میخونیم. مثال میارن از زندگی شیخ انصاری سایر آیون، ولی اونا رو دیگه من فقط هم تیکش میارن. ما مدعی هستیم در راه قدم میزنیم که راه علم و دین و راه اولیای خدا و راه اهل حق و حقیقت و راه سلف صالح است، راه سید ابن طاووس و مقدس اردبیلی و وحید بهبهانی و سید بحرالعوم و صاحب جواهر و شیخ انصاری است. همون شیخ انصاری که وقتی نماینده انگلستان او را دید پنداش عیسی مسیح را زیارت کرده است. حالا در این راه بلا شک مهمترین شرط پیشرفت و آنچه تمامی این بزرگواران و نظایر ایشان را به جای رسانده، تقوا، زهد، ورع و دوری از آلودگی ها و احتراز کامل از تمام محرمات و حتی شبهات است. بعد آیه قرآن میخوانن، بعد میان تا آخر اینجا اینجوری میگن: بله چنان که فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، چنین سیره است که هرگاه هر که داشته باشد مصداق فقیه می شود که فرموده امام علیه السلام: سائلن نفسه حافظن لدینه مخالفن علی هوا مطیعن لامره مولا. به این ترتیب آلوده شدن به مشاغل دنیوی و خصوصا امر حکومت در نقطه کاملا مقابل و مخالف این سیره است. شیخ ما شیخ انصاری که نظریه حاکمیت علمای دین را نمیپذیرفت، علاوه بر نقطه ضعف های متعدد و اشکالات لاینحلی که به نظر بهاز نظری در ادله آن میدید، به این جهت بود که میدانست مشاغل حکومتی خواه ناخواه دلبرگستگی ها را به دنبال دارد که تبعات آن برای تقوا و عدالت و فقیه خطر دارد و هم برای فقاهت و اجتهاد. این هم اشکال ایشون که میگن اگر کسی بخواد وارد حکومت بشه اینجا نمیتواند مخالفت با نفس بکند. اینم حالا ادعاش دیگه، ادعاست که روحانیت اگر بخواد در مناسب حکومتی مثلا ولی فقیه بشه، ولی فقیه آلوده میشه. ما که دیدیم در زمان خودمون نمونهاش رو دیدیم و این مصداق که ایشون میگه عملا وجود نداشت. نه، ایشون که از مثل امام نظرش بود. بله دیگه، همون در محدود بود، در زمان حکومت نداشتن. اونا حکومت همون میگم به طور
بستگیت داشتن
در یه محدوده مثلا نراق باشان یه همچیش. حالا خلاصه من چون آخرین جلسه این هست، خلاصه حرفای ایشون رو تیتروار خدمتتون عرض میکنم، چند تا جواب کلی برای همش میدم. بله، اونجا اون موقع هنوز ایشون زمینه رو فراهم نمیده. بله ببینید، ایشون 18 تا اشکال کرد، من تیتروار اینجا میگم که برادران و خواهران عنایت کنن، بعد چند تا جواب یه جنبندی از اشکال ایشون، یه جنبندی از جواب ها میدم. اشکال اول این بود حکومت دینی موجب تحریک تعصبات مذهبی میشه. دوم این بود که آمدن علما در رأس تشکیلات حکومتی سبب میشه عیبهای خودشون رو نبینن. سومین اشکال این بود که ورود به تشکیلات حکومتی روحانیت رو فاسد میکنه. اشکال چهارم این بود: من شخصا سیاست نمیدانم، سیاست مداری یک فنه، بنابراین من نباید، یعنی خدا آخون نباید وارد این کار بشم. اشکال پنجم این بود که مردم ما انتظار حکومت امام زمان رو دارن و ما نمیتونیم انتظار رو برآورده کنیم. اشکال ششم این بود که ورود روحانیت به مناسب حکومتی مایه اختلاف درونی روحانیت میشه. اشکال هفتم این بود که به اندازه لازم متخصص نداریم برای تشکیل حکومت. اشکال هشتم این بود حوزه های ما از علماء دین خالی میشه اگر روحانیت بره در تشکیلات حکومتی. اشکال نهم این بود اطرافیان و آقازاده های علما مشکل ساز میشن. اشکال دهم این بود که اعتماد مردم به روحانیت کم میشه، بلکه سراغ مخالفان روحانیت میرن. اشکال لیازدهم اینه که لازمه سیاست دروغگویی است، بنابراین خوبه که روحانیت وارد سیاست نشه. اشکال دوازدهم این است که وارد به مناسب حکومتی حجاب از شناخت حقایق اجتماعی است و نباید وارد او شد. اشکال سیزدهم اینه که بدون یک تشکیلات صالح نمیتوان حکومت دینی تشکیل داد و ما یک تشکیلات صالحی نداریم برای این کار. اشکال چهاردهم این بود که افراط و تفرید در اجرای احکام صحیح نیست و خواستار حکومت دینی شدن افراطگرایی است. پونزدهم اینه که حکومت دینی مانع اجتهاد مطلق و آزاداندیشی است. شونزدهم دسترسی مردم به روحانیت کم میشه. هفدهم تشکیل حکومت دینی بدون سرکوب مخالفان امکان پذیر نیست. هجدهم ورود روحانیت به عرصه حکومت با زهد و پرهیزگاری منافات داره. ببینید همه این حرفای ایشون در چند جمله خلاصه میشه. ایشون اشکال اصلیش، اگر توجه کرده باشید در این صحبت‌های ایشون، اصلی ترین چیزی که تو ذهن ایشون بوده این است که حکومت دینی که 100% بر چارچوب عدالت بشه جز در زمان امام زمان قابل پیاده. این اصل حرفی که تو ذهن ایشون بوده این بوده که در زمان غیبت تشکیل حکومت عادلانه امکان پذیر نیست، بنابراین باید ازش صرف نظر کرد، باید علما در دستشون رو هم نگذارن، ولیکن کاری هم برای تشکیل حکومت دینی انجام ندن، میان این دو راه، راه سوم رو انتخاب کنن برای محدود کردن ظلم. اصل حرف ایشون اینه. و اونهای دیگه هم، اون چیزای دیگه هم که گفتن در واقع در اطراف همین محور هستش که حالا توضیحات لازم رو در هر موردی داد. نه، اشکال به حکومت اسلامی ندارن. میگن اولا اگر حکومت اسلامی باشه که خیلی خوبه، اگر بشه خیلی خوب، اگر امکان داشته باشه ما حکومت اسلامی داشته باشیم خیلی خوبه، ولی چون اون حکومت امکان نداره، حکومتی اگر هم ما اومدیم یک چنین حکومتی رو در زمان خودمون در زمان غیبت تشکیل بدیم، تبعات منفی داره. اینا دیگه تبعات منفیش بود که این تبعات منفیش از آثار مثبتش چیه بیشتره، بنابراین باز از خیرش گذشت. شکیده حرف آخون این میشه. جوابی که ما میدیم، جوابی که ما دادیم و الان عرض میکنیم، ببینید اولین نکته این است که این مواردی که ایشون گفته به عنوان آسیب‌های حکومت دینی قابل توجه، یعنی باز ما توجه داشته باشیم این آسیب‌ها، غالب این آسیب‌ها هر حکومتی باشه، خدا هم با هیچ حکومتی قومخشی نداره. وقتی میبینی که مردم کمک نکنه امیرالمومنین شکست میخوره. الان هم همینجوره. اگر این آسیب ها دامنگیر حکومت شد، حکومت شکست میده، هیچ شکی نیست. یعنی سنت الهی این است که اگر این چنین آسیب هایی که غالب این آسیب هایی که ایشون، اگر دامنگیر یک حکومتی شد، حکومت از بین میبره. این در این ما حرفی نداره. بله، این یه واقعیت. خب نکته دوم اینه که بنابراین ما به عنوان یک آسیب قبول داریم، اما به عنوان اینکه اینها، این آسیب ها مانع از تشکیل حکومت دینی باشه، در واقع این نظریه، حالا ایشون توجه نداشته به این معنا، هیچ فتوایی و هیچ نظریه بهتر از این تأمین کننده خواست دشمنان اسلام نیست. یعنی واقعا میلیاردها استکبار حاضره خرج کنه که در ذهن علمای دین میسه آقا شماها تو حوزه باشین بهتره. کار بهار بختیار میگفتش که میگفت شما یه دیوار میکشم دور حوزه علمی، قم هر کاری میخواید در همونجا حکومت اسلامی تشکیل بدید، هر کاری میخواید بکنید، همون تو داخل قم هر کاری میخواید بکنید بکنید. بله ببینید، این واقعا این نظر، یعنی واقعا به عنوان یک فتوا، به عنوان یک اجتهاد، به این نظر عقیده باشه که مسلمانان در زمان غیبت باید با همه حکومت‌ها چیه، همه حکومت‌ها رو تحمل کنن، فقط رهنمود بهشون بدن، جلوی ظلمو بگیرن. که اونم نمیتونن عملا نشون دادن که نمیشه همچین کاری کرد. اونا اینقدر کلک و دوز و کلک بلدن که سر آخوندار شیرین بمالن و اثر را برشون دارن. کمون که کردن دیگه. میگن آقای بهجت دعوا میکردن که میگفتن چیز پسر همین صاحب کفایه که صاحب پسر صاحب کفایه آخوندی که صاحب کفایه و رضا شاه گفتش می‌خواست مسئله حجاب و این حرفا مطرح شد، رضا شاه گفت بابای تو وقتی اون فتوای مشروطه رو اصلا حجاب از سر آخوندا برداشت، بیخودی دنبال نکن، همون فتوایی که مشروطه یعنی برداشتن حجاب. ببینید می‌خوام بگم سر ما رو کلا می‌ذارن، اینجوری نیست آخوندوانی واقعا اینجوری باشه، ولی کم به هر حال کلا می‌ذارن. اگر یه چنین فتوایی دادیم که مسلمان‌ها تا آخر باز اصلا صبر کنن، یعنی همه حکومت‌ها رو باز تحمل کنن، این واقع مطلب اینه که تامین کننده منافع دشمنان اسلام هستش. نکته دوم سوم این است که عدالت نسبی بهتر از ظلم مطلق. ما کی گفتش که ما میتونیم حکومت امام زمان رو تشکیل، نه امام خمینی ما، نه رهبر فعلی، نه دیگران، هیچ کس مدعی نیست که ما میتوانیم چیکار کنیم حکومت امام زمان رو برپا کنیم، بلکه میخوام بگم در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم مطلق عدالت نبود. ما معتقدیم فقط در زمان امام زمان علیه السلام همه جای جهان رو، در زمان اونها خودشون معصوم بودن، ولی که خالد بن ولید کاری که کرد واقعا عدل بود، گرفت مردم رو کشت و اون فاجعه حضرت دستشو بلند کرد در روایت داره که حضرت میگه من بیزاری میجویم از این کاری که خالد از طرف من رفته انجام داده. یا مثلا این حکومت هایی که افرادی که از طرف امیرالمومنین اینا عادل بودن، بعضیشون عادل هم نبود، مثل زیاد بن ابی عادل هم نبودن. چیزی از اون عدالت علوی در یک سطح بالایی بود، حالا ما در اون سطح نداریم، اینجا هم ظلم میشه، اینجا هم نه امام میخواست ظلم بشه نه رهبری الان میخواست ظلمی بشه، کما اینکه تذکر میدن بارها میگن، ولی خب اینجور نیستش که اون همه کار رو خودشون بتونن انجام. بالاخره بالاترین عدالت در اون موقع وجود داره. بله. چهارمین نکته ای که به نظر من اول قبل از شروع کردن این مسائلم عرض کردم، ببینید منافع و مضار حکومت دینی رو کی میتونه؟ ایشون بگه که بله باید منافع و مضار حکومت دینی رو بسنجیم، بیایم بگیم که اگر من مزارش بیشتر هست بگیم چیکار، بگیم چیه، بگیم دست از این حکومت دینی برمیداریم، عطایش را به لقایش میبخشیم. خب کی باید این را قضاوت کنه؟ کی باید بگه؟ آیا یه نفری که تو حوزه نشسته و اصلا از هیچ خبر نداره از دنیا یه چنین کاری رو بگه، فقط فقیه، فقط مجتهده؟ یا اینکه کسی باید این حرف بزنه که هم فقیه و هم سیاستمداره؟ اول روز اول عرض کردیم کسی میتواند بکنه این مقایسه رو بکنه که هم کارشناس دینی است هم کارشناس سیاسی؟ یعنی کارشناس دینی تنها بودن کافی نیست. ما الان ممکنه در داخل یه سلسله اشکالات داریم، هم قبول دارن، ولی کن الان در شرایط حاضر ما که بنده که در هم در حج بودم هم در کشورهای مختلف رفتم، خدا میداند این انقلابی که امام شروع کرده در دنیا چه بلبله ای را انداخته. مثل سیل دارن جوامع مختلف دارن به گرایش به مکتب اهل بیت پیدا میکنن. تا همین سفری که ما پارسال پیارسا رو رفته بودیم آفریقا، 4-5 تا از کشورهای آفریقایی اصلا نمیدونی چه خبر هست. در حج که ما میبینیم اصلا اون موقع اگر دونه دونه باید یه دونه بهایی رو طلبه ها زحمت میکشنن، نمیدونم انجمن ضد بهاییت میرفتن یه نفر رو پیدا کنن که بهایی شده از بهاییت برش گردونن. الان ببینید که گروه گروه مثل سیل دارن مردم به اسلام اهل بیت گرایش پیدا میکنن در کشورهای مختلف. شما نگاه نکنید، هم در داخل خودمون ممکنه بعضی از گرفتاری ها داشته باشیم، ولی کن این که بگیم منافع و مزارش یه چیز کوچیکی نیست. انقلاب اسلامی حقیقتا یه چیز بزرگی، یک مسئله بسیار بزرگی بود و هست و الان هر روزم شعاعش بیشتر میشه. این که بگیم بنشینیم اینجا بگیم که خب حالا چون که ما مردم ما فرض کنیم میگن دیگه آخوندا قید و بند درست کردن اطراف خودشون، این دیگه چیز بدی هست، علاقه ما به روحانیت اینه که در خونش باز بشه، البته این چیز خوبیه، ارتباط با مردم خیلی خوبه، ولی کم حالا اگر نشود امام تو خونه بشینه و دنیا رو به اسلام اهل بیت آشنا کنه این بهتره، یا اینکه بیاد خب چهار نفر بیان مثلا یه خونه براشون تهیه کنه، یا یک فرض کنه مشکل فردی یا چند نفری رو حل کنه. به نظر میرسه این که منافع و مزار رو سنجیدن باید یه نفری باشه که واقعا دنیا دیده باشه، شرایط سیاسی جهان رو درک کنه، منافع مزار بله اگر یه همچین تازه یه نفرم نمیشه، باید یک جمع کارشناس باشن بیان یه همچین حرفی رو بزنن. اون چیزی که عملا نشون داده شده تا به حال انشاءالله بعد از این هم بهتر خواهد شد، انقلاب اسلامی ممکن است یه سلسله مزار و یه سلسله مشکلاتی هم یه تبعات مشکل تبعات منفی هم داشته باشه، ولی کن تبعات مثبت آن اصلا قابل مقایسه با تبعات منفی آن نیست. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.